همراهان گرامی، به ساعت 6:50 دقیقه رسیدیم و زمان پخش برنامه انعکاس رسیده. همکارانمان در این برنامه تشریف آوردن تا طبق روال هر روز در خدمت شما عزیزان باشند. انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود برای یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. امروز هم در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان میکنیم. انشالله که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. انتخاب رئیس جمهور جدید پاکستان و گرامی داشت از قیام 24 حوت مردم هرات در ایران. رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در پیامی به سران جهان اسلام اقدام فوری اونا برای توقف جنگ در باریکه غزه در آستانه ماه رمضان را خواستار شد. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس روز شنبه در بیانیه پیامی را برای سران و شخصیت‌های برجسته و روحانیون جهان اسلام ارسال و اقدام فوری سیاسی، دیپلماتیک و حقوقی اونا را برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی با باریکه غزه و حفاظت از مسجد الاقصی خواستار شد. رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس بر تسریع در روند امدادرسانی واقعی به اهالی غزه از نظر غذا، دارو، سرپناه و همچنین باز شدن گذرگاه‌ها تأکید کرد. هنیه تلاش بیشتر محاکمه رژیم اشغالگر قدس، افشای جنایات آن و انزوای سیاسی و دیپلماتیک در نتیجه جنایت جنگی و جنایت بشریت را خواستار شد. از سوی دیگر، دفتر اطلاع رسانی دولتی در باریکه غزه در بیانیه اعلام کرد که در حالی که تجاوزات رژیم صهیونیستی با باریکه غزه وارد ششمین ماه خودش شده، تعداد شهدا، مجروحان و مفقودین تا کنون به 110,000 نفر رسیده. در همین حال شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان هم گفت بی‌طرف بودن در موضوع غزه ممکن نیست و همه طرف‌ها با دشمن صهیونیستی همراه هستند. معاون دبیرکل حزب الله لبنان در اظهاراتی با اشاره به اینکه دو نحوه نگاه به تحولات غزه وجود دارد تاکید کرد، نگاه اول در مورد مبارزان است که با شجاعت به مبارزه با رژیم صهیونیستی ادامه میتن و به تانکای اسرائیلی نزدیک میشن و در طرف دیگه افراد صبوری هستند که کشتار و ایرانی آوارگی، گرسنگی و تشنگی را تحمل میکنن. سعی و تلاش فلسطینی ها آزادسازی اراضی فلسطین و بازگرداندن آن است. شیخ نعیم قاسم عنوان کرد عملیات طوفان الاقصی طوفانی سیاسی و فرهنگی و اخلاقی و اجتماعی در سطح تمام جهان است و امروز آثار و نتایج آن را در تمام دنیا خواهیم دید. خبر دیگری که شهرک نشینان صهیونیست هم روز شنبه قبور فلسطینی ها را در قبرستان باب الرحمه واقع در مجاورت دیوار شرقی مسجد الاقصی تخریب کردند. آصف علی زرداری با رأی نمایندگان مجلس سنا ملی و ایالتی پاکستان برای دومین بار به عنوان 14th رئیس جمهوری کشور انتخاب شد. زرداری به عنوان رهبر حزب مردم و نامزد مشترک جناح ائتلافی حاکم پاکستان با رأی نمایندگان مجلس سنا ملی و ایالتی کشور برای دومین بار به عنوان رئیس جمهور پاکستان انتخاب شد. آصف علی زرداری که همسر بی‌نظیر بوتو نخست وزیر فقید این کشور هست با 411 رأی نمایندگان این سه مجلس بر رقیب خودش یعنی محمود خان اچکزای پیروز شد. محمود خان رئیس حزب عوامی پاکستان و نامزده جناح مخالف بود که اکثریت نمایندگانش وابسته به حزب عمران خان هستند. قانونگذاران پاکستانی رئیس جمهور جدید را برای یک دوره 5 ساله انتخاب کردند. زرداری 68 ساله از سال 2008 تا 2013 رئیس جمهور پاکستان بود. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای پیر محمد ملازهی، آگاه مسائل سیاسی. آقای ملازهی، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم، امیدوارم که بحث خوبی داشته باشه همچنین به شنوندگان شما.
بسیار سپاسگزاریم آقای ملازهی که وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب آصف علی زرداری به عنوان 14th رئیس جمهور پاکستان انتخاب شد، این انتخاب را چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، واقعیتش اینه که بعد از انتخابات خیلی جنجالی که پیش اومد و در واقع دو تا حزب اصلی، حزب مردم و حزب نواز، با هم به اسم مسلمی که شاخه نواز، با هم ائتلاف کردن و دولت تشکیل دادن.
بله.
نخست وزیر از حزب مسلمی که نواز انتخاب شد و قرار شد که رئیس جمهور رو بدن به حزب مردم، که همین اتفاق افتاد.
بله.
منتها واقعیتش اینه که این دولت یه دولت ائتلافی شکننده‌ای هست. یعنی درسته که آقای زرداری به عنوان رئیس جمهور در مدت 5 سال آینده انتخاب شده، ولی خیلی از تحلیلگران بر این باورن که این دولت با این ساختار قدرتی که هست و این ترکیبی که داره، خیلی دور از ذهنه که بتونه 5 سال به صلاح دوام بیاره و آقای زرداری به عنوان رئیس جمهور باقی بمانه، آقای شهباز شریف به عنوان نخست وزیر. بحران هنوز ادامه داره. طرفدارای آقای عمران خان و تحریک انصاف الان پذیرفتن که به عنوان حزب اقلیت در پارلمان به اصطلاح حضور داشته باشن، ولی واقعیتش اینه که مسائل زیادی پاکستان باش روبرو هست. مهمترین مسئله در دو بخش میتونیم بررسی کنیم. یکی مسئله داخلی هست.
بله.
در داخل 3 تا بحران اصلی وجود داره. یکی بحران اقتصادیه، یکی بحران امنیتیه، یکی بحران سیاسی هست.
بله.
در روابط خارجی هم به خصوص در ارتباط با 2 تا همسایه اصلیش که هندوستان و افغانستان هستن، هنوز به اصطلاح مشکلات جدی توی مناسبات پاکستان و هند و مناسبات پاکستان با افغانستان وجود داره. همین چند روز اخیر در خوست بین نیروهای طالبان و نیروهای مرزی پاکستان درگیری مسلحانه هم پیش اومده. با این حال انتظار میره که دولت جدید با توجه به اون تجربیاتی که در دولت‌های قبلی اینا داشتن و برکنار شدن یا به یک نوعی نتونستن 5 سال ادامه بدن، الان با استفاده از اون تجربیات سعی میکنن که هم با احزاب دیگه به یک نوع مدارا رفتار بکنن و هم با سعی میکنن که با ارتش که قدرت اصلی در پاکستان هست مشکل پیدا نکنن و بتونن ادامه بدن. ولی خب در هر حال شرایط خاصی در پاکستان ها نمیشه پیش بینی کرد که آیا میتونه این 5 سال رو قدرت باشن یا نه.
بله. خب آیه ملازهی، یک مقداری تمرکز بکنیم روی رابطه پاکستان با افغانستان، با طالبان افغانستان، که خب خصوصا در اواخر در دوران دولت موقت بسیار پرتنش بود و به نظر هم میرسید که روز به روز تنش ها در حال افزایش است. این انتخاباتی که اتفاق افتاد، نخست وزیری که انتخاب شد و رئیس جمهوری که انتخاب شد، فکر میکنید که چقدر این انتخاب ها روی روابط پاکستان با طالبان افغانستان اثرگذار هست؟
ببینید، یک واقعیتی وجود داره در پاکستان که سیاست خارجی پاکستان و در ارتباط با هند و افغانستان، این ارتش و بخصوص اون هسته مرکزی که به صلاح آژانس اطلاعات محرمانه هست منم و آیسه، اونان که تصمیم میگیرن و مناسبات رو تنظیم میکنن.
بله.
دولت های حزبی خیلی کاری تو این زمینه نیستن. با این حال با توجه به تجربیاتی که شهباز شریف داره و با توجه به این که به هر حال 2 تا حزب اصلی، یعنی حزب مردم و حزب مسلمی که نواز تونستن دولت تشکیل بدن، شاید این امیدواری به وجود بیاد که بتونن ارتش رو قانع بکنن که باید یه سیاست جدیدی رو در ارتباط با افغانستان و طالبان در پیش بگیرن که به تنش منتهی نشه و به سلام مناسبات تا حدی بشه اصلاح کرد. علت اصلی هم اینه که پاکستان به شدت نیاز داره به مناسبات دوستانه با افغانستان.
بله.
برای اینکه تحریک طالبان که امنیت پاکستان رو میتونه به هم بزنه و به سلام با ارتش پاکستان حداقل بر این باوره که تحریک طالبان رهبرانش در افغانستان هستن، هرچند که طالبان اینو رد میکنن و معتقدن که در همون مناطق قبایلی خود تحت کنترل پاکستان هستن، ولی در هر حال این یه مسئله بسیار پیچیده و مهمیه که ارتش درگیری با تحریک طالبان، که تحریک طالبان به هر حال به لحاظ ایدئولوژیک خیلی نزدیک با طالبان و قبلا زمانی که طالبان هم در پاکستان مستقر بودن و علیه دولت اشرف غنی و امریکایی‌ها می‌جنگیدن، تحریک طالبان در کنار طالبان به صلاح می جنگیدن. بنابراین واقعیتش اینه که برای طالبان هم خیلی سخت خواهد بود اون انتظاراتی که پاکستان داره که مثلا رهبران این رو دستگیر کنن، تحویل پاکستان بدن یا این رو اخراج بکنن. این هم به نظر من عملیاتی به این سادگی نخواهد بود. باید یه مصالحه‌ای بین پاکستان و افغانستان سر این مسئله پیش بیاد. طالبان میتونن واسطه بشن بین رهبران تحریک طالبان و ارتش پاکستان، اینا گفتگو بکنن، یه راه حل سیاسی پیدا بکنن، چون راه حل نظامی واقعیتش به جایی نمیرسه.
یعنی معتقدید که اگر رابطه حاکمیت پاکستان با طالبان افغانستان یک رابطه حسن باشه، طالبان افغانستان میتونن از نفوذ خودشان بر تی تی پی استفاده بکنن و تنش‌های داخل پاکستان را و ناامنی‌های داخل پاکستان را کاهش بدن؟
تا حد زیادی اینطوریه. بله
بله، خیلی خوب، بسیار سپاسگزاریم آقای ملازی از شما.
سلامت باشید.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها،
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. ساعت 7:03 است، در خدمت شما دوستان هستیم با ادامه برنامه تحلیلی انعکاس. محفل باشکوهی با مناسبت 24 هود، سال روز قیام خونین هرات و قیام‌های دیگر مردم افغانستان علیه نیروهای اشغالگر شوروی سابق در تالار دانشگاه تهران تحت عنوان یادواره قیام‌های مردم افغانستان در برابر کمونیسم برگزار شد. در این محفل که توسط نهاد نخبگان و هماهنگی دانشجویان دانشگاه تهران و حزب جمعیت اسلامی افغانستان برگزار شد، صدها تن اهم از دانشجویان، فرماندهان جهادی، نخبگان افغانستان و مهاجرین شرکت کرده بودند. سخنرانان در 4 محور بررسی زمینه‌ها و عوامل مؤثر بر وقوع قیام خونین هرات، بررسی تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر قیام 24 هود، تحلیل پیامدهای سیاسی و اجتماعی قیام 24 هود در افغانستان و بررسی ابعاد منطقه‌ای قیام خونین 24 هود با تأکید بر نقش جماهیر شوروی سابق و رقابت آن با بلوک غرب صحبت کردند. همچنین با مناسبت 45 سالگرد قیام 24 هود مردم هرات بر علیه حکومت دست نشانده شوروی در افغانستان، مراسمی با حضور صدها تن از مهاجرین افغانستانی و خانواده‌های شهدای این قیام خونین در مشهد برگزار شد. با گزارش غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، عبدالله آرزو شاعر و نویسنده، سید جواد وحیدی مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران، گل محمد مختاری پژوهشگر علوم دینی و سیاسی و محمد کاظم کاظمی شاعر و نویسنده، چهار تن از شخصیت های افغانستانی بودند که در میزه گردی در این مراسم قیام 24 مهوت را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دادند. حنیف بابا خان از مؤسسان هیئت رزمندگان حزب الله افغانستان در این مراسم گزارشی از عملکرد برگزاری سلسله همایش‌های یاد یاران را تشریح کرد و گفت که هدف از برگزاری این نشست‌ها یادآوری رشادت‌ها و پایمردی‌های شهدای مردم افغانستان هست که در دوران تجاوز ارتش سرخ شوروی در افغانستان به شهادت رسیدند. در این مراسم که جمعی از فرماندهان و جانبازان شیعه و سنی جهاد مردم افغانستان بر علیه شوروی و همچنین جمعی زیادی از خانواده‌های شهدا حضور داشتند، از 5 تن از خانواده‌های شهدای هرات، شهید عبدالمجید جغارئی، شهید صفی الله افضلی، شهید مصطفی حقجو، شهید عتیق الله فلاح و شهید غلام حسین صفدری تجلیل به عمل آمد. شهید عتیق الله فلاح و که ما به اشتباه فلاح خواندم و شهید غلام حسین صفدری تجلیل به عمل آمد. قیام 24 مهوت عنوان خیزش مردمی شهر هرات افغانستان هست که در سال 1357 بر ضد حکومت دست نشانده شوروی و رهبری نور محمد ترکی رخ داد که در این قیام هزاران نفر از مردم شهر هرات و ولسوالی‌های اطرافش به شهادت رسیدند که از این قیام به عنوان نقطه عطفی در تاریخ مبارزات مردم مسلمان افغانستان یاد میشه. خب در خدمت همکار خوب ما جناب آقای بصیر احمد حسینزاده هستیم که در این مراسم حضور داشته. آقای حسینزاده درود بر شما.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما جناب آقای سروری و خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه انعکاس، در خدمت شما است.
ما در خدمت شما هستیم. من خیلی خلاصه یک چیز را آقای حسینزاده خواندم در ارتباط با مراسمی که دیشب در حسینی هراتیا با مناسبت قیام 24 مهوت برگزار شد، میزگردی که بوده و صحبت‌های بابا خان داشته. خیلی خلاصه من خدمت شنوندگان خواندم مطالبی را. شما حضور داشتید و بیشتر میدانید که چه اتفاقی در این مراسم افتاده. در خدمت شما هستیم.
بله، همونگونه که شما هم اشاره کردین، دیشب به مناسبت 45مین سالگرد قیام مردم هرات در 24 اهود یک مراسمی در محل حسینی ایراتی ها از طرف هیئت رزمندگان حزب الله افغانستان جلسه یاد یاران برگزار شد که در این مراسم که صدها تن از مهاجرین افغانستانی به ویژه شخصیت های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی حضور داشتن. ابعاد قیام 24 اهود هرات از زوایای گوناگون مورد نقد و بررسی قرار گرفت در یک میزه گرده که تشکیل شد. آقای حاج عبدالله آرزو از چهره های فرهنگی و از مجاهدین حوزه جنوب غرب در رابطه با انگیزه های مردم هرات در این باره قیام 24 اهود صحبت کردی که چه انگیزه های باعث شد مردم دست به این قیام بزنن و او گفت که بعد از کودتای 7 ثور 1357 و روی کار آمدن یک حاکمیت مارکسیستی در افغانستان، با توجه به این که حکومت یک تندروی های در رابطه با عناد و ارزش های مردم افغانستان داشت و میخواست یک سری چیزها رو بر مردم تعمیل کنه، و گفت که این بر مردمی که مسلمان بودن این ناگوار آمد و این بود که دست به قیام زدن و قیام 24 اهود هرات شکل گرفت. آقای آرزو پیرامونی این مسئله بحث کرد. در ادامه حجت الاسلام گل محمد مختاری از پژوهشگران علوم دینی و سیاسی افغانستان صحبت کرد. او در رابطه با قیام‌هایی که قبل و بعد از 24 اهود در افغانستان شکل گرفته صحبت کرد و گفت که اولین قیام چند ماه قبل از 24 اهود در مناطق مرکزی افغانستان شکل گرفت و بعد از قیام 24 اهود هرات هم قیام های دیگه در ولایت های مختلف شکل گرفت، از جمله قیام سوم هوت مردم کابل بود و البته آقای مختاری تأکید کرد که قیام 24 هوت هرات با توجه به گستردگی که دش نقطه عطف شد در تاریخ مبارزات مردم مسلمان افغانستان در طول نیم قرن اخیر به خاطر گستردگی و به خاطر تلفاتی که قیام دشت گفت که میشه او یک نقطه عطف در تاریخ مبارزات مردم افغانستان نام برد. در ادامه مراسم آقای وحیدی وجود الاسلام سید جواد وحیدی مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران صحبت کرد. آقای وحیدی در رابطه با آسیب هایی که قیام ها در افغانستان داشته بخصوص قیام 24 اوت هرات صحبت کرد، از آسیب ها گفت. یکی از آسیب هایی که قیام داشته گفت خب نداشتن یک رهبری بوده، یک رهبری واحد، چون قیام نداشته خب منجر به شکست هم شد. ما میفهمیم که متوجه هستن که در قیام 24 اوت مردم تظاهرات کردن، یک قیام سرتاسری راه انداختن، چندین هزار نفر در اون روز به شهادت رسیدن، هرات سه روز در دست مردم بود، اما چون یک استراتژی واحد نداشت و مشخص نبود، یک پلان از پیش برنامه ریزی شده نبود، دولت آمد دوباره مسلط شد بر شهر هرات و قیام سرکوب کرد و قیام به شکست منجر شد. این بود که آقای وحیدی آسیب شناسی کرد از این منظر. در بخش دیگه از این میزگرد آقای محمد کاظم کاظمی شاعر و نویسنده پرآوازه افغانستان صحبت کرد. آقای کاظمی در این رابطه صحبت کرد که متاسفانه ما از قیام‌های افغانستان، از جهاد مردم افغانستان در نیم قرن گذشته به ویژه قیام 24 اوت هرات هیچ آثار صوتی، تصویری و آثار مکتوبی ما نداریم که در اون روز خلق شده باشه. ما امروز بتونیم بر اساس یک تصویری، بر اساس یک صوتی بگیم که این حادثه اتفاق افتاده. هیچ چیزی ما گفت در این حوزه ندارین. حتی گفت در سالهای بعد ما در زمینه آثار مکتوب گفت با فقدان مواجه هستن، هیچ آثار گفت که خلق نشده در رابطه با قیام 24 اوت هرات که چند تا کتاب نوشته شه، چند تا خاطرات خلق شه. خیلی اندک آثار منتشر شده که همون کتاب آقای محمود رضایی بود که سالها قبل مجموعه خاطرات یک ناشر ایرانی منتشر کرد و یک کتاب هم آقای احمدشاه فرزان نوشته کرد. دیگه ما آثار گفت که در رابطه با قیام 24 اوت ندارین و گفت که این لازمه که نویسندگان ما، قلم بدستان ما در حوزه قیام هایی که در افغانستان صورت گرفته، در حوزه جهاد، چون هنوز اون نسل زنده ان، اینا بیاین خاطرات خود بنویسن، خاطرات خود ثبت کنن و در اختیار نسل های آینده قرار بدن، تا اینکه از گزند حوادث و از گزند کجروی هایی که امکان داره بعدن به وجود بیای اینا در امان بمونه و اون چیزی که اتفاق افتاده به نسلهای بعد منتقل بشه. این عمده چیزی بود که در این میزگرد مطرح شد که من خیلی سریع خدمت شما عرض کردم.
بله، خب عرض بکنم که اصل قیام 24 هوت هرات و خیلی از قیام هایی که به هر حال در داخل افغانستان بوده، مقاطع تاریخی خاصی که در افغانستان هست، همطور که شما اشاره کردید در صحبت های که از آقای کاظمی نقل کردید، خیلی مخفول باقی مانده و روش کار نشده، نسل جوان اطلاعات چندانی نداره و از او طرف من از علاقه خود شما به حوزه تاریخ، خصوصا تاریخ افغانستان، آگاه هستم و اینکه پژوهش‌هایی در این زمینه انجام دادید. بخواید در ارتباط با قیام 24 هود صحبت بکنید، چه نکاتی برجسته‌ای را اشاره خواهید کرد؟
دو نکته که در حوزه قیام 24 هود هرات های اهمیتی که من دیشب هم همینجا مطرح کردم، چون من دبیر همین میزگرد بودم، اونجا من یک صحبت مطرح کردم، پرسشم که با همین شخصیت ها مطرح کردم، این بود که یک چیزی که در حوزه قیام 24 هود یک آسیبی که وارد هست اینه که امروز ما بعد از 45 سال که از قیام مگذره، خب ما بعد آسیب شناسی کنیم که چی آسیب های متوجه قیام بود. یک مسئله ای بود که خیلی افراد میگن بیگناه در قیام کشته شدن. نسل امروز این رقم برداشت میکنه، مثلا که میگه آقا اونجا قیام هر که کله لق بود اون میامدن میکشتن، هر که معلم بود اون میامدن میکشتن، که این مثلا خلقیه، این شعله‌ایه، این پرچمیه. جوانهایی که برحال بیتلی بودن به قول چیز، این میامدن میکشتن،
مودم بود اون زمان،
میامدن میکشتن. این چیزها گفته میشه، یعنی گفته میشه که در قیام 24 اوت هرات این چیزها اتفاق افتاده، ولی چون چیزی ثبت نشده که ما بفهمیم اینا موردی بوده، یعنی یک اپیدمی بوده، یک به طور گسترده اتفاق افتاده. صحبتی که دیشب اونجا شد گفتن که بله چنین حوادث اتفاق افتاده، اما این حوادث به صورت گسترده نبوده بلکه به صورت موردی بوده. خب من اونجا مطرح کردم که خوبه اینا بیایه به نسل امروز بازگوشه. بله. چون الان او کسایی که در قیام حضور داشتن اونا هستن. بله. ما الان اگه بگیم آقا اینا موردی بوده، اونایی که اونجا هستن میتونن اینو تایید کنن و این به عنوان یک سند ثبت شه. بله. فردا اون نسلی که در قیام 24 او تهران حضور داشته، اگر این نسل دیگه حضور نداشته باشه، ما بعداً هر چه بگیم دیگه سندیت نداره، چون کسی نیه که حرف ما رو تایید کنه. ولذا مهمترین چیزی که هست اینه که در رابطه با آنچه که در قیام 24 اوت هرات صورت گرفته، در رابطه با این آسیب ها باید بحث شه. بحث مهم دیگه که در رابطه با قیام 24 اوت هرات مطرح هست اینه که گفته میشه که در قیام 24 اوت هرات 25000 نفر به شهادت رسیدن. 25000 نفر یک آمار بسیار زیادیه.
بله.
که ما بگیم 25000 نفر در قیام 24 اوت هرات به شهادت رسیدن
ظرف دو سه روز.
ظرف برخی میگن در همون روز و برخی میگن در ظرف چند روز.
چند روز.
اینا به شهادت رسیدن. هیچ سندی در این رابطه وجود نداره، یعنی هیچ آمار ما دقیق ندارن که بیاین بگن که این تعداد به شهادت رسیدن. منتها چیزی که میشه گفت اینه که وقتی قیام 24 اوت هرات آغاز شد، تعداد زیادی مردم در همون روز به شهادت رسیدن و تعدادی هم در روزهای بعد که شهر به دست اینا بود به شهادت رسیدن. اما بعد از قیام 24 اوت هرات و بعد از اینکه قیام سرکوب شد و دوباره حاکمیت آمد در هرات، حکومت خلقی دوباره قدرت در هرات به دست گرفت، شروع به دستگیری های بسیار گسترده کرد.
بله.
از خانه ها مردم گریف، روحانیت گریف، جوانار گریف، تحصیل کرده ها گریف، هر کسی که احساس میکرد که این میتونه بعدن منشأ چنین خیزش های بشه، اونا رو دستگیر کرد و همه رو به شهادت رسوند. ولی با این علارغم این که این دستگیری ها هم صورت گرفته، هنوز به قطعیت نمیشه گفت که آیا واقعا در قیام 24 اوت هرات 25000 نفر به شهادت رسیدن یا نه. تا حال چنین تحقیقی در این راستا صورت نگرفته، سندی وجود نداره و خوبه که در این زمینه تحقیقات بیشتر شه که ما بتونیم با یک نتایج مثبت‌تر دست پیدا کنیم تا بتونیم اونها رو برای نسل‌های بعد منتقل کنیم.
من لابلای صحبت‌های شما این سوال برام ایجاد شد حسین زاده که خیلی این بحث گفته میشه که باید پرداخت، باید کار کرد، باید پژوهش انجام شود، باید به نسل بعد منتقل شود. عملا اتفاقی نمیفته. کی باید بره دنبالش؟ کی این را پیگیری بکنه؟ کدام ارگان، کدام شخصیت ها، کدام نهادها، کدام افراد باید برن دنبال این مسائل و وقت بگذارن و این تاریخ را از دل صحبت ها در بیارن؟
بله، متاسفانه یک مشکل عمیق بحثه. سوال بسیار مهم مطرح کردین. الان شما در جمهوری اسلامی ایران یا در سایر کشورها ببینین مراکزی هست به عنوان تاریخ شفایی.
بله.
یعنی اینا تاریخ شفایی افرادی که در هر جا هستن اونا رو میارن در رابطه با اون موضوع فقط صحبت‌ها اینا رو ثبت میکنن و از دل این صحبت‌ها به یک تحقیق و به یک نتیجه ملموس دست پیدا میکنن.
بله.
در افغانستان متاسفانه چی در همون زمانی که خب حاکمیت‌ها بود، ببینید شما بعد از قیام 24 اوت هرات خب تا چند سال که حاکمیت به دست حکومت مارکسیستا بود. بعد ما درگیر جنگ‌های داخلی شدیم، چند سال درگیر جنگ‌های داخلی بودیم. بعد حاکمیت اول طالبان اتفاق افتاد. بعد از اون پروسه خب ما پروسه بنا داشتیم، حکومت انتقالی حامد کرزی و حکومت اشرف غنی داشتن که در اون چند سال میشد کارهای در این زمینه کرد، در همین 20 سال اخیر که متاسفانه هیچ کار صورت نگرفت و هیچ متولی هم وجود نداره. این که کار صورت نمیگیره و چه کار باید کرد و کی این کارو بکنه، به هر حال باید یک متولی در جاهای باشن که این کارو پیگیری کنن. در افغانستان چنین متولی وجود نداره. ما نه آکادمی به صورت آکادمی مهم دارن، نه مرکز خاصی دارن که بتونه این چیزا رو ثبت کنه. اتفاقا ما با بحثی که با آقای وحیدی داشتم دیشب همین بود که برای بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی مقیم ایران شکل گرفته باید یکی همین کار باشه. اتفاقا در اون دوره‌ای که بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی مقیم ایران در دوره‌های قبل از آقای وحیدی شکل گرفت، یکی از کارها همین بود. کارهای هم در این راستا صورت گرفت. آقای وحیدی هم قول داد که در این راستا کارهای صورت بگیره و این کار به سرانجام برسونه. انشالله امیدوارم که در این راستا کار صورت بگیره.
انشالله. خیلی خوب، بسیار سپاسگزارم آقای حسین زاده.
تشکر از شما، محبت که نزدیک وقت در اختیار ما قرار دادید.
سلامت باشین، خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با همکارم بصیر احمد حسین زاده در ارتباط با مراسمی که دیشب در حسینیه هراتیا برگزار شد و همینطور کلیت بحث قیام 24 حوته هرات که البته میتونست خیلی راجع به این موضوع صحبت بکنیم، وقت برنامه خیلی محدود است. شهرداری هرات برنامه‌ای را به منظور تقویت فرهنگ شهرنشینی با حضور برخی از اساتید دانشگاه و چهره‌های فرهنگی در هرات برگزار کرد. چالش‌های موجود بر سر راه شهرنشینی در این برنامه مورد نقد و بررسی قرار گرفت. همکارم فیض احمد محمدی گزارش می‌دهد.
شهرداری هرات برنامه ای را به هدف ارزیابی طرح‌ها و دیدگاه‌های استادان دانشگاه و وکلای گذر تحت عنوان فرهنگ شهرنشینی برگزار کرد. از دید استادان دانشگاه و کارشناسان اجتماعی، چالش‌ها و مشکلاتی که اکنون بر سر راه شهرنشینی وجود دارد، حمل و نقل، تردد، آلاینده‌های محیط زیستی و رسم و رواج‌های ناپسند در اجتماع می باشد. حامد از استادان یکی از دانشگاه‌های هرات با اشاره بر اینکه طی 10 سال گذشته این ولایت غربی افغانستان شاهد افزایش جمعیت می باشد اظهار داشت عدم معیاری سازی سیستم ترانسپورت و حمل و نقل جاده‌ای، عدم رعایت حفظ محیط زیست، نبود مراکز استاندارد جمع‌آوری زباله‌ها و از همه مهمتر عدم اطلاع رسانی به منظور رعایت مقررات شهرنشینی برای مردم از جمله معضلاتی است که همه روزه شهروندان با آن روبرو هستند.
آگاهی مردم، عدم جواز لیسانس برای رانندگی مردم، عدم رعایت قوانین ترافیکی توسط مردم، عدم کنترل و نظارت دولت بر تطبیق قوانین ترافیکی، این از جمله حادترین معضلات فرهنگی در سطح شهر هرات که میشه روی از این به عنوان یک راهکار کار بشه.
یک تن از شهروندان هرات که بنا به گفته خودش چندین ماه روی طرحی به منظور کمک به وضعیت شهر و ترویج فرهنگ شهرنشینی کار کرده است میگوید همه مردم مسئولیت دارند تا به خاطر ایجاد فضای خوب زندگی برای همه اقشار مردم از هیچ تلاشی دریغ نکنند.
خودم شخصا طرحی که آماده کردم در پهلوی زیباسازی پیام مثبت فرهنگ شهرنشینی و یا زیباسازی شهر آماده کردم که انشالله به امید خدا که امیدوار هستم از طرف ارگانهای مربوطه جنبه عملی داشته باشه و جنبه عملی برای خود بگیره.
به همین خاطر مسئولان شهرداری هرات میگویند کنفرانسی را با حضور صاحب نظران، استادان دانشگاه و مسئولان نوای شهری برگزار کردند تا راهکارها و طرح‌های ارائه شده را بررسی و به منظور اجرای شدن طرح‌های برگزیده به مراجع مربوطه ارسال نمایند. جاوید مایار رئیس حکومتداری شهری هرات در این باره گفت حکومت و مردم در کنار هم میتوانند معضلات را از سر راه بردارند و زمینه را برای فرهنگسازی زندگی شهری آماده سازند.
با نظر داشت مشکلاتی که در شهر ما میبینیم نه تنها در یک قسمت بلکه موارد زیاد است که ما مشکل میبینیم و ما میخواهیم که از طریق از این کنفرانس فرهنگ شهرنشینی یا برنامه های عملی خود تطبیق کنیم تیمای رضاکار و طریق شوراهای انکشافی و محل این برنامه را تطبیق کنیم و انشاءالله در فرهنگ شهر تغییرات بیاییم.
مولوی عبدالله امینی از مسئولان معارف هرات گفت فرهنگ شهرنشینی و مراقبت از محیط زندگی باید از سنین پایین برای فرزندانمان آموزش داده شود. وی با بیان این که در قدم اول خانواده ها و در مراحل بعدی محیط مکتب و دانشگاه می تواند محل آموزش فرهنگ شهرنشینی برای کودکان، نوجوانان و جوانان باشد تصریح کرد. همه در برابر آنچه که در محیط زندگی من در حال اتفاق است مسئول هستیم.
زباله نوشیدنی یا همون شیشه نوشیدنی را بیرون نیندازن، باید به جای خاصی را بیندازن و برای بچه های خودمان خطوطی ترافیکی را تعلیم بدیم، برای بچه های خودمان چراغ های ترافیکی را تعلیم بدیم. انشاءالله بچه های امروزی که اونها صنف اول مکتبن بعد از 20 سال اونها جوانان همین سرزمینن. یقینا اگر تعلیم و تربیه ما خوب بشه انشالله که شهر خوبی خواهیم داشت.
در پایان این کنفرانس از بین طرح‌های ارائه شده برای یک شهر پاک و فرهنگ شهرنشینی چندین طرح انتخاب و برای تهیه کنندگان آن نیز هدایای اهدا شد. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
خب با پخش این گزارش با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
همچنان مهمان جمع با صفای شما عزیزان هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، اما فرکانس های رادیو دری. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا استبلیو 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 به 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن میتونن با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن به این شماره 0794-71-71-44 پیامک رای کنن. 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. می توانید از طریق سایت parstoday.ir/ دری شننده رادیو دری نیز باشین. تمام برنامه‌هایی که در طول نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری پخش می‌شود در سایت pastoday.ir/dari قرار می‌گیرد. شما می‌توانید به طور زنده شننده برنامه مورد علاقه و سایر برنامه‌های ما باشید و همچنین برنامه مورد علاقه تان نیز دانلود کنید. ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، شبتان بخیر. بنده شجاعی هستم، آخرین بخش خبری امشب رادیو دری را تقدیمتان میکنم. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان آغاز و ختم ساعت کاری ادارات را مشخص کرده است. این وزارتخانه امروز یک شنبه 20 حوت در اعلامی گفته که آغاز کار ساعت 9 صبح و ختم کار ساعت 2 بعد از ظهر به شمول روزهای پنجشنبه بدون وقفه مشخص شده است. طالبان میگویند که مؤسسات تولیدی، خدماتی، بخش‌های دائما فعال، مؤسسات نشراتی، صحی، معارف و تحصیلات عالی با در نظر داشت خصوصیات کار، شرایط اقلیمی، لوایح و مقررات مربوط میتوانند آغاز و ختم کار کارکنانشان را تنظیم کنند. در همین حال مسئولان دادگاه عالی طالبان به رسانه‌ها گفتند که فردا دوشنبه 21 حوت اول رمضان نیست. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با سفیر قرقیزستان در کابل دیدار و درباره گسترش روابط تجاری دو جانبه گفتگو کرد. دو طرف در این دیدار درباره آغاز فعالیت خانه تجارت قرقیزستان در افغانستان، سرمایه گذاری در بخش‌های معادن، تولید برق، کابل‌های فشار قوی و مجموعی از موضوعات تجاری بحث و تبادل نظر کردند. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، با بیان راهکار حکومت سرپرست طالبان برای گسترش روابط اقتصادی با کشورها گفت فهرست محصولات و تولیدات دو کشور به اشتراک گذاشته شود تا مطابق نیازمندی‌ها مذاکره صورت گیرد. دانیار جولیچیف، سفیر قرقیزستان در کابل، نیز در این دیدار از علاقمندی این کشور برای گسترش روابط تجاری با افغانستان سخن گفت و نسبت به گسترش روابط با ایجاد خانه تجارت قرقیزستان ابراز امیدواری کرد. به دنبال روی کار آمدن یک دولت جدید در پاکستان پس از انتخابات جنجالی در این کشور، حکومت طالبان از اسلام آباد خواسته تا در مورد مهاجران افغانستانی انعطاف نشان دهد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، از حکومت جدید پاکستان خواسته که رابط میان کابل و اسلام آباد را حفظ و منافع مشترک میان دو کشور را نیز در نظر بگیرد. با توجه به اینکه دولت پاکستان تاکنون دستور اخراج صدها هزار مهاجر غیر قانونی افغانستانی را داده است، مجاهد خواستار انعطاف نشان دادن دولت جدید پاکستان در موضوع مهاجران شده است. سخنگوی طالبان علاوه بر این، رونق تجارت و سهولت در رفت آمد میان دو کشور همسایه را خواستار شد. وزیر داخلی پاکستان با تعیین ضرب الاجل برای پناهجویان غیر قانونی که بیشتر آنان را اتباع افغانستانی تشکیل می‌دهند، افزود از تاریخ 1 نوامبر 2023 به بعد با پناهجویان غیر قانونی هیچ مماشاتی نخواهد شد و ضمن اخراج دارایی‌های این افراد نیز ضبط و مصادره می‌شود. اخراج پناهجویان غیر قانونی افغانستانی از سوی پاکستان در شرایطی صورت می‌گیرد که تنش‌ها بین دو همسایه بر سر تروریسم، از جمله معضل گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان، در حال افزایش است. پیش از آن حکومت پاکستان اعلام کرده بود که 1,700,000 مهاجر بدون اسناد را که بیشتر آنان شهروندان افغانستان هستند، اخراج خواهد کرد. معین مسلکی وزارت مهاجرین در دیدار با مسئول دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد درباره انتقال بیجا شدگان داخلی به ولایت‌هایشان گفتگو کرده است. عبدالرحمن راشد معین مسلکی وزارت مهاجرین در دیدار با گلوریا لازیک رئیس دفتر اداره هماهنگ‌کننده کمک های بشری سازمان ملل در زون مرکز در مورد انتقال بیجا شدگان داخلی به محل اصلی آنان گفتگو کرده است. بر بنیاد خبرنامه وزارت مهاجرین راشد در این دیدار گفته که اکنون زمینه انتقال ده‌ها هزار بیجا شده داخلی در کشور فراهم شده است. لازیک هم در این دیدار از همکاری اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشری در زمینه انتقال بیجا شدگان داخلی در کشور اطمینان داده است. مقامات مرزی در گذرگاه مرزی ترخم از آزادی 23 شهروند افغانستانی در ادامه زنجیره آزادی زندانیان پناهجوی افغانستانی از پاکستان خبر دادند. مقامات مرزی ترخم در ننگرهار اعلام کردند 23 شهروند افغانستانی در ادامه زنجیره آزادی زندانیان پناهجوی افغانستانی از پاکستان رها شده و به کشورشان بازگشتند. گفته می شود این افراد برای دریافت مساعدت و حمایت مالی به دفاتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و دفاتر بین‌المللی مهاجرت معرفی شدند. به تازگی عبدالجبار تخاری سرکنسول افغانستان در شهر کراچی پاکستان با اشاره به تداوم تلاش‌ها برای آزادی زندانیان باقی مانده اعلام کرده بود امسال بیش از 4000 افغانستانی از زندان‌های پاکستان آزاد شدند. گفتنی است آمار رسمی از شمار زندانیان باقی مانده افغانستانی در زندان‌های پاکستان در دسترس نیست و زندانیان و پناهجویان اخراج شده از پاکستان از بدرفتاری و ضرب و شتم توسط نیروهای پلیس پاکستان به شدت شکایت دارند. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا می گوید که در سال روان میلادی 23.7 میلیون افغانستانی که 52% آن زنان و دختران هستند و کمک های بشردوستانه نیاز دارند. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد روز یکشنبه 20 اوت در شبکه اجتماعی ایکس بیان کرده است که در سال 2023 به 8 میلیون دختر و 9.2 میلیون زن در افغانستان کمک کرده است. این در حالی است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان زنان و دختران افغانستانی از بیشتر حقوقشان از جمله حق کار و آموزش محروم شدند. پیش از این بخش زنان سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که از هر 10 زن در جهان یک تن در فقر شدید زندگی می کند. سند همکاری های مشترک حمل و نقل بین المللی جاده‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و کشور افغانستان امضا شد. جواد هدایتی مدیر کل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری در مراسم امضای این سند در دیدار با وزیر حمل و نقل و هوانوردی طالبان در مورد مفاد توافقات حاصله گفتگو کرد. وی بر اراده جمهوری اسلام ایران به افزایش مناسبات اقتصادی دو کشور، تقویت کریدورهای ترانزیتی و اهمیت تکمیل راه‌های هرات مزار شریف جهت سهولت دسترسی به کشورهای آسیای میانه برای سایر کشورهای منطقه تاکید کرد. و همچنین با استقبال از تصمیم دولت افغانستان مبنی بر استفاده از ظرفیت بندر چابهار، از آمادگی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای دولت جمهوری اسلامی ایران جهت همکاری و تسهیل ترانزیت کالاها برای تجار افغانستان در قالب زنجیره خدمات لوجستیکی در پسکرانه بندر چابهار و پایانه‌های مرزی مشترک خبر داد. و سفیر ایران در پاکستان انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور را تبریک گفت. رضا امیری مقدم سفیر ایران در پاکستان با مناسبت انتخاب آصف علی زرداری به عنوان رئیس جمهوری اسلامی پاکستان در پیامی ضمن تبریک این انتخاب افزود ایشان یادآور روزهای درخشان و طلایی رابطه دو کشور برادر دوست و همسایه ایران و پاکستان است. امیر مقدم ابراز امیدواری کرد رابط و مناسبات دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان دوره جدید تصدیشان در کلیه زمینه‌ها بیش از پیش گسترش یابد. آصف علی زرداری رهبر حزب مردم پاکستان و همسر بی‌نظیر بوتو صدر اعظم پیشین و فقید پاکستان برای دومین بار با 411 رأی توسط نمایندگان پارلمان به عنوان 14 رئیس جمهوری پاکستان برگزیده شد. هفته گذشته نیز محمد شهباز شریف رئیس حزب مسلم لیگ شاخه نواز با کسب اکثریت آرای نمایندگان مجلس ملی به عنوان 24 صدر اعظم پاکستان انتخاب شد. عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
همراهان گرامی، در بخش کلام ناب همراه می شویم با صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین حدایق با موضوع تربیت فرزند.
که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب،
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرزندی که نماز نمی خواند با وجود تذکرات زیاد، با رعایت شرایط امر به معروف میتوان از او حرکت و به منزلش نرد، معلوم میشه که بچه خودش سر و سامانی داره، خونه و زندگی داره و نماز هم نمیخونه. ببینید آیون، نسبت به بچه های بزرگتون دیگه شما فقط وظیفتون تذکره، وظیفتون ارشاده، بیش از این هم کاری ازتون نمیاد. گاهی اوقات بعضی پدر و مادرها واقعا کم هم نذاشتن تو تربیت ها، خوبن، بچه هاشون زیر بار نمیرن. ما نمونه زیاد داشتیم. فرزند امام هادی شد جعفر کذاب، فرزند نوح پیغمبر شد پسر نوح، فرزند آدم ابوالبشر شد قابیل قاتل پیغمبر. یه از پیغمبر کسی بالاتر هم هست؟ آیا حضرت آدم نون حرام تو سفره گذاشت؟ نوح نون حرام آورد تو زندگی؟ نعوذ بالله، امام هادی لقمه حرام تو شکم بچه‌اش کرده بود که یکیش میشه جعفر کذاب. خیر، بعضی ها خود بچه ها نمیخوان. قرآن به پیغمبر درماد رسول ما، تو نمیتونی هدایت کنی بعضی از مردم رو. پیغمبر چقدر زحمت کشید که ابو لهب رو آدم کنه، ابو لهب آدم نشد. اشکال به پیغمبر برمیگشت؟ خیر، پیغمبر که ما ینطق عن الهوا، هر چی میگوید سخن خداست. اشکال به ابو لهب برمیگرده، عموی پیغمبره اما فلزش خرابه. بلال حبشی سیاه افریقایی تا پیغمبر رو میبینه مسلمون میشه. ابو لهب با اون همه ادعا، باباش عبدالمطلب، ابو طالب برادرش، پیغمبر برادرزادش، اصلا خودش سپاه قریش رو تجهیز کرد برای جنگ بعد. اینقدری که ابو لهب به پیغمبر ضربه زد، شاید کمتر کسی زده باشه. دو تا از دخترای پیغمبر عروسهای ابو لهب بودن. تا پیغمبر رسالتش رو آشکار کرد، اول کاری که کرد به پسراش گفت دخترای پیغمبر از خونتون بکنید بیرون، تا برن بیفتن رو دست باباشون، خرج سنگین اقتصادی فشار بیاره. پیغمبر دست از رسالتش برد. زن عموی پیغمبر خار می آورد تو مسیر پیغمبر می رید. قضایی که از 114 سوره قرآن در مذمت عموی پیغمبره که من میگم پارتی شکنترین سوره قرآن، سوره مسد. من سیدم چقدر تو راه اهل بیتم، سیادت من زمانی خوبه که تو خط پیغمبر باشم. ابو لعب با اصالت ترین سید بود از قریش، از هاشم. اما خدا سریع فرمود تبت یدا ابی لعب. خب بعضی هستن خودشون خرابن. امام حسین روز عاشورا هر چه خطبه میخواند اثر نمیکنه. اشکال در گفتار امام حسینه. حالا ما مردم میگیم آقا سخن چون از دل برایت لاجرم بر دل نشید، این من قبول ندارم، چون کلیت و عمومیت نداره. امام حسین به لشکر کوفه‌ای که بیش از 20,000 نفر بودن، صبح تا ظهر عاشورا چندین سخنرانی کرد. از مجموع این 20,000 نفر شاید کمتر از 10 نفر به امام حسین گرویدن. اگه امام حسین چی میگفت؟ مگر امام حسین سخن خدا رو نمیگفت؟ مگر حق نمیفرمود؟ مگر پیغمبر حق نمیگفت؟ چرا ابو لهب زیر بار پیغمبر نرفت؟ چرا مردم کوفه با علی یاری نکرد؟ پس یه مقدارم خود فرده. حالا یه وقتی پدر متدین یه فرزند ناخلفی داره، من میگم آقا ناراحت نباش، خدا فرمود ناراحت نباش، تو نمیتونی هدایت کنی همه رو، کارتو بکن، اگه نتیجه نگرفتی دیگه مایوس نباش. رو خدا یا وجدانم آرامه، گفتم نصیحت کردم تا حدی که میتوانستم. بعضی بچه‌ها تو خانه پدر مادرن خیلی خوبن، ازدواج میکنن یه دفعه میشن زیر و رو. تو شما سربلند باشی، خدای ما کار خودمون رو کردیم، حالا رفته یا رفیق میبردش یا کار میبردش یا همسر میبردش، دگرگونش. آقا آمده ناراحت، میگه آقا دختر من محجبه بود، با چادر بود، با حجاب بود، از زمانی که شوهر کرده اصلا همه چیز عوض شد. خب میگم تو که کار خودتو کردی، کوتاهی نکردی، وجدانت باید آرام باش. حالا من فرزندم بی‌نماز، من وظیفه‌ام تذکر بدم، عزیزم پسرم نمازتو بخون، دخترم نماز نشانه بندگی است. اگر تظاهر میکنه که میخونم، میگه چشم، اسلام میگه دیگه دنبال کارو نیاره. این بعضی اوقات ما هم کج‌طلیقگی به خرج میدیم، میگه چشم میخونم، خب کجا خوندی؟ کی دید؟ من که ندیدم تو وضو بگیری. خب مگه این نماز برای من میخواد بخونه؟ برای خدا میخواد بخونه. همین که گفت میخونم ازش بپذیر، ازش قبول کنی. بله، اگر کسی تارک الصلات متعمد باشه، یعنی بگه من نماز نمیخونم، خدا رو قبول ندارم، پیغمبر رو قبول ندارم، اسلام رو قبول ندارم، قیامت رو قبول ندارم، آی پدرها خدای ناکرده، خدای ناکرده. اگر کسی هم که فرزندی پیدا کرد، برای خدا باید قیدشو بزنی، اونی که سر فتیز با خدا داری. ولی اکثریت کسانی که نماز نمیخونن عنادی به دین ندارن، یا نماز بخون، رو ما سیاست، حوصله نداری، بیحالی، خجالت میکشی، ما روسیا هستی، میگی با این همه زشتی روم نمیشه در خونه خدا بیام. اینو باید تقویتش کرد. عزیزم خدا مهربانه، خدا دلسوز توست، 23 ساعت برای کارهای خودت هستی، یه ساعتش هم بیا در خونه خدا با خدا آشتی کن، وصل کنیم افراد رو. لذا حالات فرزندان ما در این مسئله متفاوته. یکی از سفارش هایی که در زندگی همه ما باید به کار بگیریم، توصیه به بردباری و صبوری است. آیا اون بچه هاتون رو صبور بار بیان، بردبار، و سه جا اینها رو باید با صبر آشنا کنیم. صبر در برابر مصیبت، صبر در برابر طاعت، صبر در برابر گناه. تو این سه جا سعی کنید فرزندانتون و خودتون صبور باشید.
تشکر سپاس داریم از همراهیتان با رادیوی خودتان، رادیو دری. خدا کند برنامه‌ای که تقدیم شد رضایت خاطر شما همراهان را جلب کرده باشد. شب بسیار خوب و خوشی از خداوند منان برای شما مسئلت داریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
جوانی 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 بی تو بر من مرد برگرد ز تنهایی دلم پش مرد برگرد ز تنهایی دلم پش مرد برگرد جوانی جوانی که گل میگیرم گلدانی باشد، ما که گل میگیرم گلدانی باشد، ما که یار میگیرم اوغانی باشد، ما که یار میگیرم اوغانی کوچی، امو اور بل بلبی شانیو باشد. جوانی 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 دارم